أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بحث در قسمت اول این آیه مبارکه بود که مهمترین بحث های این آیه است. به مؤمنین خطاب شده است. خدا به مؤمنین فرمود علیکم انفسکم یعنی الزم و انفسکم، یعنی در سیر و طلوع مسیر و مسافت خود نفس است، قهرن سالک و مسلک متحد است و فروعات دیگر. در پی این بحث که سالک با مسلک متحد است، یعنی اگر کسی درست به عقاید و اخلاق و اعمال صالحه دینی معتقد و متخلق و عامل باشد، خودش می شود این را به انسان کامل مثال زده شد. و برای اینکه ثابت بشود انسان کامل عین صراط مستقیم است، از آیه سوره مبارکه یاسین کمک گرفته شد که خداوند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید انک علی صراط مستقیم. و از این آیه استنباط شده است که وجود مبارک پیغمبر بر صراط مستقیم است، چون صراط در همون جان است و بیرون از جان نیست، زیرا اون چه جدای از جان است به عنوان دستورات دینی اینا صراط بالقوه نه صراط بالفعل. پس اگر کسی روی صراط بالفعل حرکت کرد، یعنی روی هم اون شؤون نفسانی حرکت کرده. گاهی ممکن است سوال بشود که از این آیه نمیتوان استفاده کرد که خود نفس صراط است و سالک با مسلک یکیست، برای اینکه تعبیر به علا شده است که فرمود انکه علا صراط مستقیم. ولی پاسخش این است که به همون مقداری که تعدد نفس از نظر شؤون مطرح است، به همین مقدار می شود گفت به اینکه سالک و مسلک متعددن و مصحح اطلاق کلمه استعمال کلمه علا که گفته بشود انکه علا صراط مستقیم. وگرنه رو تحلیلی که به عمل آمده است، اون چه که خارج از جان انسان است یه سلسله قوانین هست، یه سلسله دستورات هست، اونها صراط بالقوه است. اگر کسی اهل سیر و سلوک است، چون سیر و سلوک به عقیده و اخلاق و اعمال مرتبط است و همه اینها جزء شؤون نفس هست، پس صراط بالفعل در نفس است نه خارج از نفس. نشانش این است شما در زیارت جامعه کبیر که بسیار از معارف از این گونه زیارت ها استفاده می شود، ضمن این که به اهل بیت علیه السلام در اون سلام گفته می شود که اینا عیبت و علمهی و صراطهی و کذا و شذا، اینا ظرف علم خدایی هستند و صراط خدا هستند، و ادلای علی الصراط هم اینا راه نمایان راه مستقیم هم، ضمن اینکه گفته می شود اینها حجج اله و ادلا علی الصراط هم، در این حال گفته می شود اینها خود صراط هم عیبت و علمهی و صراطه، یا می گویم انتم صراط الاقوام، خود شما راهی. اونجا دیگر صحبت از استعمال کلمه حرفی جر و امثال ذالک نیست. امام راه است برای اینکه امام رو همون شؤون نفسانی حرکت کرده است، یعنی عقیدهش حق است، عملش اخلاقش حق است، عملش حق. از این جهت سنتی او یعنی قول و فعل و تقریر او می شود حجت. و همون طوری که در قرآن گاهی در سوره انفال درج برای مؤمنین درجات است، لهم درجات، گاهی در سوره آل عمران دارد هم درجاتون، از صراط هم همین طور است. گاهی انسان علی صراط مستقیم است، گاهی انسان خود می شود صراط مستقیم. غرض آن است که همونطوری که دو تعبیر در یکی در سوره انفال یکی در سوره آل عمران درباره درجات مؤمنی هست که در سوره انفال برد لهم درجاتون ولی در سوره آل عمران برد هم درجاتون و این چه این نیست که در سوره آل عمران حرف جر به مانند اون تقدیر باشد درباره صراط هم این چه این است در بخش از زیارت جامعه دارد که شما ادلا و راه نمایان و دلیل های هستید بر صراط حق در همون اوائل زیارت جامعه دارد که شما عیبه علم حق و صراط حقی در بخش پایانی اشم دارد که انتم صراط الاقوام بنابراین خود انسان می شود صراط خب مطلب مهم این بود که اگر کسی به یاد خود هست معلوم می شود خدا را قبلا شناخته است که این حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه برهان علمی شد نه برهان علمی اون چی که تو کتاب های عقلی هست این است که اگر کسی خود را بشناسد شئون خود را بشناسد یا از تجردش به تجرد حق میبرد یا از امکانش به وجوب واجب میبرد یا از حضور خودش به قدم واجب میبرد یا از ضعف خودش به قدرت واجب میبرد یا از جهل خود به علم واجب برد هر چه گفته بشود در همین مدار برهان علمی است اما اون چی که سیدن استاد زمانلالی از این آیه و آیات دیگر استفاده کردن برهان علمی است که انسان طریق است هیچ سالکی به فکر راه نیست مگر اینکه قبلا به فکر هدف باشد پس من عرف نفسه فقط عرف ربه سابقا چون خدا به لقای خدا چون هدف است اگر کسی به فکر خود بود چون خودش طریق است معلوم بشود قبلا به فکر خدا بوده است آثار یاد خدا یا فراموشی خدا هم در بحث قبل مشخص شد اگر کسی خدا را فراموش کرد خود را هم فراموش می کند و اگر خود را فراموش کرد طور است که خود را فراموش کرد چون هیچ چیزی به او از خود او نزدیکتر نیست و چون کور است نمی بیند به چه دلیل اگر کسی خدا را فراموش کرد پور می شود به دلیل سوره طه که فرمود یک عده‌ای را ما در قیامت پور محشور می کنیم و نحشره و یوم القیامت اعما اون روز اون احتجاج بکند که رب لمن حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا خدا پاسخ می دهد که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا چون آیات الهی در دنیا به تو رسیده است تو این آیات را نادیده گرفتی پشت سر گذاشتی اعتنا نکردی فراموشت شد امروز فراموش می‌شوی خب این جواب اون سوال است دیگه سوال می‌کند که چرا منو کور محشور کردی جوابش این است که چون آیات الهی را فراموش کردی امروز منسی مایی معلوم می شود منسی بودن مستلزم کوریست دیگه اگر کسی از یاد خدا برود خدایی که به ما کان رب بکنستی یا خدا که هیچ فراموش نمی کنستی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا خدا اگر کسی را از یاد ببرد یعنی مورد عنایت قرار نمی دهد مثل اینکه خدا بعضی ها را نمی بیند لا یندرو الیهم با اینکه خدا بکل شئن بصیره چیزی نیست که از مشهد و مرآی حق غائب باشد و سراسر جهان کلمات الهی یعنی چیزی نیست که کلمه حق نباشد و رو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعدی سبعت و ابحر ما نفذت کلمات ربی سراسر جهان کلمات خدا اگر سراسر جهان کلمات خداست او متکلم است و مکلم ولی فرمود من با بعضی حرف نمیزنم خدا با بعضی حرف نمیزنم لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم خب اون تکلم تشریفی به عنایت اون نظر تشریفی به عنایت اون توجه تشریفی به عنایت را نسبت به دین ندارند. نداشت چه می شود؟ اونا کور می شود. خب داشت چی می شود؟ اونا بینا می شود. پس این که در سوره بقره فرمود اذکرونی اذکرکم به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم، این غیر از آن است که اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، که این در بحث دیروز مبسوطم ثابت شد. اذکر نعمتی التی انعمت علیکم یعنی به یاد نعمتهای من باشید. خب اگر به یاد نعمت خدا بودیم چی می شود؟ اونو در سوره مبارکه ابراهیم مشخص کرد که لئن شکرتم لازیدن نکن. اگه کسی به یاد نعمت خدا بود، به شاکر بود، خدا نعمتی او را افزوده می کنه. این مالی یه مرحله. اما بالاتر از اون فرمود به یاد من باشی، اذکرونی اذکرکم. اونجا که سخن از نعمت است، به یاد نعمت باشید، شکر نعمت کنید. شکر نعمت باعث افزایش نعمت می شود که لئن شکرتم لازیدن نکن. اما اونجا که انسان به یاد منعم بود، به یاد خدا بود، نتیجه چی می شود؟ اون رو در قرآن استنباط کرد و اون استنباطش هم به این نحو بود که اونجا که انسان منسیست کور است. برای اینکه در همه جا وقتی سوال می شود که چرا کوری یا چرا کورم، میگن چون منسی خدایی کوری. خب و لازمش به قرینه تقابل این است که اگه کسی منسی نبود، مذکور بود، خدا ذاکر بود، به یاد او بود، این می شود بینا. چه گروهی بینا هستند؟ ابراهیم و سل انبیاء ابراهیمی علیه السلام بینا هستند. خدا هم فرمود اینا دارای بصر هستند. فذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و اسرائیل و اسحاق اولی الایدی و الابصار. اینا دارای بصر هستند، اینا دارای چشم هستند. اون بصری که در جان هست، نه بصری که در چشم سر هست. این که خب همه دارن. این که همود لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون بصر درونی مال انبیا و اولیا و وارثان اینها، و چه اینکه اون گوش بیرونی هم مال اینها. و اگر کسی به یاد حق نبود، اون چشم درونی کور می شود. این یه مقدمه. و قیافه های آدم در قیامت به شکل درون ساخته می شود. این دو مقدمه. چون درون کور است، همون کوری درونی بیرون می آید و ظاهر می شود این نتیجه، لذا اینها در قیامت کور محشور می شود. چه اینکه اوصاف دیگری که در نهان و نهاد انسان است، همون اوصاف درونی در قیامت ظاهر می شود. که عده‌ای به صور حیواناتی در می آیند که در دنیا به اوصاف اون حیوانات متصف بودند که تحت اون افواجا. خب بنابراین اگر کسی به یاد خدا بود، خدا به یاد او. وقتی خدا به یاد او بود، هستی او را پرفروغ می کند، نه سفره او را. سفره او را وقتی رنگین می کند که او به یاد نعمت خدا باشد، که لئن شکرتم لازیدن نکن. اما هستی او را وقتی پرفروغ می کند که به یاد منعم باشد، نه به یاد نعمتهای او. پس اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یک پاداش دارد، فذکرونی اذکرکم پاداش دیگر دارد. و در نوبت قبلم به عرضتون رسید که آیاتی که مربوط به نسیان و یاد خداست، اینا سه طایفه است: نسیان مبدا به عنوان محرک، نسیان غایت به عنوان هدف. گاهی فرمود خدا را که منعم است فراموش نکنی، فذکرونی ولا تشکرونی ولا تکفرون. گاهی هم می فرماید که اینها لقای خدا را فراموش کردن، که این برمی گردد به نسیان هدف. اگر یک محرک رو از یادش ببرد، ارتباطش رو از محرک قطع کند، از حرکت نیستد، چه این که اگر یک متحرک ارتباطش رو از هدف قطع کند به یاد هدف نباشد، چنین انسان متحرکم نیستد. خداوند گاهی آیات قرآن، در آیات قرآن کریم گاهی ما را به هو الاول که محرک فاعلی است دعوت میکند، گاهی ما را به هو الاخر که مبدا غایی و محرک غایی است دعوت میکند، گاهی اینا را جمع میکند نظیر اون که در سوره احزاب آمده است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. مطلب دیگر اون است که گاهی انسان خیال میکند این کارها در حد وصف برای او میماند و جدای از جان او، و خیال میکند بعدها میتواند تصمیم بگیرد، در حالی که این اوصاف کل هستی او را فرا میگیرد. اون نقطه مرکزی که بخواهد تصمیم بگیرد اون دیگه عوض میشه. از بیانات نورانی هست امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه استفاده می شود که اگر کسی مشغول خودش نبود متحیر است. من شغل نفسه به غیر نفسه فقط تحیر است. یه وقت از انسان مشغول درس و بحث است، خیال میکند در مسیر است، یا مشغول کارهای عادی است، خیال میکند در مسیر است. الان به فکر خود نیست که به تهذیب خود بپردازد و تغییر اوصاف درونی بپردازد، به فکر اونها نیست. چنین انسانی متحیر خواهد شد. فرمود من شغل نفسه به غیر نفسهی فقط تحیر. این در بیانات نورانی استمی در نهج البلاغه است. اگر کسی خود را به غیر خود مشغول کرده است متحیر است. خب به غیر خود مشغول کرد یعنی به چیزهای دیگر بپردازد، به این فکر نباشد که من در چه شرایطیم. در خطبه 157 نهج البلاغه به این صورت آمده است، خب من شغل نفسه به غیر نفسهی تحیر فی الظلمات و ارتبک فی الحلقات و مدت به شیاطینه فی طغیانه و زینت له سیئ اعماله. چرا گمراه می شود؟ اولین خطرش این است که متحیر است، برای اینکه او راه را گم کرده. اگر این آیه محل بحث سوره مائده دارد، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی الزموا انفسکم، یعنی راه را راه نفس است. خب اگه کسی راه را ول کرد یقینا متحیر است، بیراه می رود. من شغل نفسه به غیر نفسه، چون همه ما کار داری، درس و بحث داری، اما چیزی محصول عمر ما نیست آخرای عمر. انسان متحیر است، برای اینکه اون چه که اونی که راه بود او رو رها کرده، به بیرون راه رفته. من شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات و قهرن ارتبک فی الحلقات و مدت بهی شیاطین و فی طغیانه. چه این که بحث های دیگری که باز درباره تقوا و مانند آن هست، برای همین است که اون کوری درون برطرف بشود. در خطبه 198 آمده است که فإن تقوا الله دواء و داء قلوبکم و بصر و عمى افئدتکم، یعنی کوری دل را تقوا درمان میکنه. یه وقت است که به درون خود سری نمیزند که درونش از جهل به علم آمده، از ریا به اخلاص آمده، از هوا به تقوا آمده، کار به نداره، مشغول امور عادی است. این که بزرگان اخلاق گفتند ببینید که شما برای رضای خدا دارید هدایت میکنید یا نه، گفتن اگر یک کسی امام جماعتی واعظی عمری در یک مسجدی در یک محله خدمت میکرد، یک کسی غریبی رسیده است، حالا مردم به او اقبال کردن، این اگر هیچ حرف نزد، هیچ گره نکرد، نگفت مردم خوش استقبال و بدرقن ما رو رها کردن به دنبال دیگری رفتن، معلوم میشد عمری برای خدا خدمت میکرد. و تا الان من خدمت میکردم الان دیگری، چون حرف که یکیست برای خداست دیگه. اما اگر گلش از همین الان شروع شد، معلوم شد این عمری در تحت ولایت شیطان بود و خیال میکرد برای خدا دارد کار میکنه. اگر شاگردان کم و زیاد بشن، اگر مستمعین کم و زیاد بشن، اگر مأمومین کم و زیاد بشن، اگر مقلدین کم و زیاد بشن، اگر مطالعه کننده های کتاب کم و زیاد بشن، آدم هیچ تکون نخورد، معلوم میشود که برای خدا. اما اگر کم و زیاد شدن اعتراض و گله شروع بشه، معلوم میشه که او بیرون را نگاه میکنه نه درون را. او مشغول شاگردان خودش است نه مشغول خودش. من شغل نفسه به غیر نفسهی فقط تهیره، چون راه نفس است، غیر نفس راهی نیست. خب مطلب دیگر این است که این جنبندی فیران بسته شده است که انسان سالک است، انسان مسلک است، انسان هدف است و همه این محدوده در درون خود اوست و همه اینها در قیامت ظهور می کند. قیامت ظرف ظهور این واقعیت هاست، نه ظرف حدوث اینها، نه اینکه کسی اونجا کور بشود. کوری افراد اونجا ظهور میکند، نه کسی اونجا کر بشود، نه کسی اونجا شام بسته بشود. خب بوی بهشت را میگوین 500 سال با راه 500 سال فاصله بوش به شام میرسد. کسی که آب والدین است یا مانند آن، این بو را استشمام نمیکند. این نه بر به این معناست که در قیامت شامه او بسته است. این شخص همکنون شامه بسته است، اون روز ظهور میکند. شامه کسی باز است که فاصله 80 فرسخی بگوید اینی لعجید ریه یوسف لولا هم تو فرمیدون، یه همچه شامه یا در نهاد انسان هست بالاخره دیگه. حالا 80 فرسخ نشد، لاقل 8 فرسخ 8 قدمی را آدم بشنود دیگه، بوی تقوا را 8 قدمی بشنود، 8 قدمی نشد 8 سانتی بشنود. کسی در کنار آدم نشسته، آدم در درون رو بفهمه که متقی است یا نه، بوی خوب میاد یا نه. این شامه برای ماها که نیست که. یکی منم شی این شامه نیست، یه بصری هم در درون آدم است، یک گوش هم در درون آدم است که تعیه ها اذنان واعیه، یه لامسه هم باز در درون آدم است. یه وقتی چه خیلی حساس است، اگر از گوشه دوری مثلا میگن فرونجا اگر شما یه کبریت روشن کردید فرون ماده و منفجر میشود، اینجا جای روشن نیست، این چه حساس. اما وقتی به نزدیکی که رسید ماها احساس میکنیم، بعضی از اونها که حساسن از دورم احساس میکنن. خب یه نیروی در نهان انسان است به نام نیروی لامسه. نیروی بیرون ما، نیروی لامسه، اگه کسی دست ما زد ما میفهمیم دیگه. اگه کسی دستش به پای ما خورد، دستش به دوش ما خورد، ما احساس میکنیم. جسمی اگر به دوش ما خورد احساس میکنیم. این وسیله نیروی لامسه است. بعضی ها این نیروی لامسه رو ندارن. شیطان هر که دست میزند، هر که حلشون میداد، اینو احساس نمیکنه. بعضی رو دارن که اذا مسته هم تا افو من شیطان تذکر و فیضا مبترون. خب ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، اونجا که شیطان داد نمیکشد که گوش بشنود، که اونجا خودش نشون نمیداد، چون از راهی میآید که ما رو نمیبینیم، ببینیم از پشت سر میآید. پشت سر نه یعنی انسان جلو و دنبال دارد، اون جای غفلت پشت سر او، وگرنه او از راه جسم که نمیاد. این یوبس به صوفی صدور الناس، اینه که یوبس به صوفی صدور الناس، این صدره که جلو دنبال ندارد، که ما بگیم شیطان از پشت سر می آید. که خدا فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او و پیروان او از راهی می آیند که شما اونها را نمی بینید. خب جان آدمی که مثل بدن اونیست که چشمش باید یه طرف باشد، که پشت سرش چشم نداشته باشد. شیطان هم که یوبس بی تو بی صدور الناس، معلوم می شود این چشم، این جان کور است دیگه. خب ایره که امضا شد، فرمود او می آید شما رو می بیند، شما رو نمی بینید. یه همچه دشمنی که شما رو می بیند، شما رو نمی بینید. نفرمود فریاد می کشد، چون او خناس است، آرام آرام می آید، صدایی ندارد، از راه می آید که شما نمی بینید. کم کم آهسته آهسته می آید تا دستش به شما می رسد.
خب اونا که نیروی لامسه درونی دارن احساس میکنن اذا مسته هم تا کمونه شیطانه ترک برو فیضا مفترون، اما اونی که نیروی لمس ندارد خب هرچه شیطان با اون میساس بکند این درک نمی کنه. نتیجه چی میشود؟ شیطان میآید چه میکند؟ حالا که دست زد و انسان احساس نکرد دست بردش چیه؟ چی میبرد؟ عقل رو میگیره. او کاری با شهوت و غضب نداره، چون شهوت و غضب رو باید احیا کنه و تقویت کنه. عقل رو میگیره. وقتی عقل را گرفت آدم میشه دیوانه. این مخصوص رباکار نیست. فرمود ان الذين ياكلون اموال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. این من المس منش من نشئه است، یعنی مخبت بودن او از مست شیطان نشأت گرفته. خب وقتی شیطان دست زد دست بردش عقل است دیگه. وقتی عقل رو گرفت آدم میشه مخبت. خطر دست برد شیطان همین است. حالا ما بدتر از زبا هم داریم، قهرن که این افرادی میشوند مخبت. رشوه بخورم از تعمیر فرمود مخبت دیگه، از هم جریان زیل قصه عقیل که کسی آمده حلوای شیرین روزی لباس آورده که خواست مثلا معاذالله چیزی به حضرت بده و از حضرت حکمی بگیره، فبود اگر صدقه و صله و امثال ذالک است که به ما نمی رسد، اگر قصد دیگر کردی اما حبتون انده. کسی که راشیست مخبت است، مرتشی هم میشه مخبت. بر از آن است که این نیروی لمس در نهاد متقیان هست، میفهمن کسی از درون داره تماس میگیره، میخواد بیاد اون نهانخانه اون گنجینه را ببرد. اذا مسهم طائفٌ من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون. اما رباخار اینچنین نیست. شیطان مس کرد، تماس گرفت، رفت و اینا هیچ احساس نکردن، رفت عقلشون رو بود، شدن مخبر. خطر این است که اینا میفهمن دیوانه. خب دیوانه از وجهت که دیوانه چه عذابی داره؟ بستگان او شرمندن، وگرنه خود دیوانه که خجل نیست، دیوانه که عذابی ندارد، کارهایی میکند که نباید انجام بدهد. خب بستگان او که عاقلن رنج میبرن، وگرنه خود دیوانه که رنج نمیبرد. که خطر ربا و امثال ربا این است که انسان میفهمد که دیوانه است، عذابهایی در قیامت است که نمونش در دنیا نیست. ما در دنیا نداریم کسی که عاقل باشد و مجنون. مثل اینایی که به صورت حیوان محشور میشوند این چیه نیست که بشن سگ. انسانون و کلبون، وگرنه سگ چه عذابی داره؟ خنزیر چه عذابی داره؟ این حسد اخیر اوست در سیر سلوک. این انسان نوع متوسط است حقیقتاً، نوع الانواع و نوع اخیر. این انسان حقیقتاً نوع متوسط است و تحت او انواع است و همکنون این انواع محقق است، نه در قیامت. قیامت ظرف ظهور این حقایق است، نه ظرف حدوث. نه اینکه انسان در اینجا نوع الانواع است و در قیامت می شود جنس و در تحت او انواع کثیر است. اینطور نیست. قیامت که ظرف عمل نیست. انسان در دنیا نوع متوسط است، یعنی حقیقت انسان که ما میگیم انسان حیوان نادر، این نوع متوسط است. در تحت او انواع چهارگانه است، یا شیطان است، یا فرشته است، یا بهائم است، یا سبا. در هر یک از این راه باید حرکت کند. در هر یک از این راه حرکت کرد، اول اون وصف برای او حال می شود که با توبه می تواند برگرداند. اگر توبه نکرد سالیان متمادی طوری کشید، این می شود ملکه، باز راه توبه باز است. اگر ملکه هم شد و باز او توبه نکرد، کم کم به صورت فسده و مقوم در می آید. اون وستوا اون علیهم انذر تمام لم تنذر هم رایی. چنین شخصی حقیقتن شده حیوان. این حقیقت در قیامت ظهور میکنه. که قیامت ظرف ظهور اینهاست نه ظرف حدوث اینها. انسان همکنون در دنیا نوع متوسط است. خب اگر چون که این راه ها را طی کرد، برابر همین راه ها در قیامت به اون صورت های ظاهری در می آید. مطلبی که الان در این نوبت وارد اون خواهیم شد این است که تعبیرات دینی گاهی به عنوان سیر و سلوک و حرکت و سفر و امثال ذالک، گاهی به عنوان داد و ستد و خرید و فروش و ثمن و مثمن و کالا و بها و امثال ذالک است. گاهی این چنین تعبیر دارد. اگر سخن از سیر و سلوک بود، این بحث‌های طولانی او را همراهی می‌کند. انسان سالک است، انسان مسلک است، انسان هدف است، کم کم به صورت روح و ریحان در می‌آید با فروات گذشت. اگر مدار خرید و فروش و تجارت و داد و ستد بود، اینجا باز سخن از نفس است. انسان یا نفس خود را می‌خرد یا نفس خود را می‌فروشد. در محصول عمر این اونه که بیعت میکند با خدا، بیعت چون از بیعت این میفروشد. چی رو میفروشد؟ تنها مبی که در بازار بیعت با خدا خریدار دارد همون جان آدمی. در جنگ با شیطان در حقیقت جنگ اقتصادی است، خرید و فروش است. چی رو میخرد؟ جان خود را میخرد. پس انسان مهمترین کالایی که در خرید و فروش دارد جان خود را میفروشد به خدا، جان خود را آزاد میکنه در شیطان. همونطوری که در اون فصلی که زیر مجموعه فراوانی داشت، خود بود سالک، خود بود مسلک، خود بود عمر و زمان، خود بود هدف، اینجا خود باید، خود مسمن است و خود سمن، چون خودش داره معامله میکنه. اون هسته مرکزی تصمیم میگیرد که همه شؤون را در اختیار خدا قرار بده. اون فطرت بیدار قادرانه و قاهرانه و مالکانه تصمیم میگیرد که همه شؤون را بفروشد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب اینا که بیعت کردن، بیع کردن، فروختن، جان خود را به خدا فروخت. همونطوری که در اصل تعبیر بیع تسامح راه پیدا کرده، برای اینکه انسان مالک چیزی نیست که خود به خدا بفروشد. جان آدم ملک خدا در تحت ملک او، ولی خدا برای تشویق مال خود را از ما می‌خرد. قهرن انسانی که تصمیم گیرنده است می شود بایه و جان خود را در بیعت به خدا می فروشد و خدا هم این جان را می خرد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. پس او شده بایه، یعنی انسان، و همین انسان شده نبی. خب چی می گیرد؟ فان لهم الجنه. این جنت کجا؟ در سوره ازاغه فرمود و روح و ریحان و جنت و لعی، یعنی خود انسان روح و ریحان می شود و همه این در قیامت ظهور می کند. پس او بایست، او مبیع است، او سمن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به چی؟ به ان لهم الجنه. خب اون جناتون تجزی تحت الانهار ظهور این حقیقت است. وقتی این چنین شد که بایع خود نفس شد، مسمرم خود نفس شد، سمن را میبینیم خود نفس قرار میدهد. در سوره مبارکه اذا وقعه وقتی مقربین را یاد میکند میفرماید به این که اما ان کان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم. اگر ما برهان عقلی داشتیم که مطابق با این نقل بود، این نقل به ظاهرش قام شد و حجت است. اگر دلیل نقلی برخلاف داشتیم یا دلیل عقلی برخلاف داشتیم، میگیم این ظاهر حجت نیست، یه حرف جری تقدیر است یا زو تقدیر است و امثال ذالک. اما اگه براهین عقلی این راه را تایید میکنن، این آیه و آیاتی از این قبیل به ظاهرش ابقا میشود که خود انسان روح است، خود انسان ریحان است، خود انسان بهشت است، اونگاه همین حقیقت در قیامت ظهور میکند به صورت جنات تجری من تحت الانهار در میاد، همه ملک و ملک اوست، او بخواهد سبز است نخواهد نیست. این بیان را مرحوم امین الاسلام ذیل این آیه نورانی نقل کرد که یفجرونها تفجیرا، این چه نیست که در بهشت چشمه های فراوانی باشد نظیر دنیا، که انسان تا به چشمه باشد، هر جا چشمه است خانه بسازد و چادر بزند، بلکه چشمه تا به بهشتی ها، بهشتی که در دور میزند هر جا احتیاج به آب داشت با دستش اشاره میکند چشمه میجوشد، که یفجرونها تفجیرا، نگه چشمه های خودش میجوشد و انسان از اون میگیرد. اگر او خواست چشمه است نخواست نیست، خواست اینجا هرشی فهم کند، این چشمه می شود سرزمین صاف، خواست همین جایی که نشسته از چشمه بجوشد، یفجرونها تفجیرا، با یک اشاره چشمه می جوشد، همونطوری که در دنیا این چنین بود. پس او بایست، او مبیع است، او سمن، چه این که خدای ناکرده اگر به اون طرف افتاد، او بایست، او مبیع است، او سمن. حالا اگر خواست با شیطان معامله کنه، شیطان که خانه و کاشانه نمی خرد که، او از اینها زیاد می سازد، او با آدم کار دارد. در سوره مبارکه بقره فرمود اینا در داد و ستد بد کاری کردن، با بد کسی معامله کردن، اینا خودشون را به شیطان فروختن. بئس ما شروا به انفسهم، چون که بئس ما شروا به انفسهم هم هست، اونجا اشترا معنی شراست، اینجا شرا معنی بیع است. در دو جای سوره بقره که فرمود، فرمود اینا بد کاری کردن، خودشون رو بد فروختن. بئس ما شروا به انفسهم، خب وقتی انسان خود را خود شد بایع، وقتی که شد بایع خودش رو فروخت، چی گرفت؟ جهنم. این جهنم کجاست؟ خود می شود هیزم جهنم. فعمل قاسطونه فکانون لجهنمه حتبا، اگر از اون سران ستم باشد، گذشته از اینکه هیزم هست، آتشگیرم هست، که وقود و نار است، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. خب اگر یه جایی خواستن کوره ای را راه اندازی کنن، سوخت و سوز کنن، چه می کنن؟ مواد خامی را برای سوخت و سوز اول آماده می کنن، یک حالا یا زغال سنگ یا هیزم یا هر چه، بعد یه ماده انتی یا سایر مواد انفجاری را آماده می کنن، این دو. وقتی این ماده انفجاری را به اون زغال سنگ یا هیزم و مانند اون زدن و کاملا شعله ور شد، آهن یا فلز دیگری را بخواهن آب بکنن وارد میکنن. کارخانه ذوب آهن همین کارش همینه دیگه، زغال سنگ را میریزد، اون ماده انفجاری میریزد، وقتی علو شعله بلند شد آهن را در او آب میکنن. هر کارگاه ذوبی این صدا عنصر را دارد. ذات اقدس اله فرمود هیزم جهنم خود انسان تبهکار است. اما القاسطون فکانون لجهنم حتبا، قاسطون از قصد است که معنی ظلم است، در قبال مقسطین که از قصد است معنی عدل، پس قاسط می شود هیزم جهنم. اون ماده تینتیگونه انفجاری که با او هیزم افروخته می شود او رو بشتن وقود. اون کیه؟ اون سندیزه های بت و ماننده آن است به انسان. فمون تتق و نار اللتی وقود و هنناس و الحجاره. خب این وقود را به اون هیزم می زنن، این میشه مشتعل. خب کی رو داغ می کنن؟ فهزا هم یسگرو. پس اون آهنی که باید داغ بشود خود انسان است، اون هیزمی که باید جمع بشود خود هنزانه و اون ماده انفجاری که هیزمها را مشتعل می کند خود هنزانه و همین ها در قیامت ظهور می کند. حالا روشن شد که اگر کسی به غیر خود پرداخت دیوانه. شما اگر فراغت داشته باشید یه دور این نهج البلاغه خدمت نهج البلاغه باشید میدید آدم رو متحیر میکند، واقع انسان رو متحیر میکند که چه خبر از حضرت مکرر در مکرر قسم میخورد، قسم بخورد اگر تا تمام مدت عمر بنالید بالاخره کبر چه خبر اونجا چیه مگر؟ همون اگر قلبتون آب بشه جا دارد، اگر تمام مدت عمر ناله کنید و اشکاتون تمام بشود جا دارد چه خبر اونجا؟ ما که هیچ نمیدونیم برای ما اثر ندارد. شما نگاه کنید علی صلوات الله و سلام علیه اهل اغراق نیست، قسمه ها یاد میکند که اگر تا ابد بنالید جا دارد، اونجا چه خبر است خدا میداند. اینه بعضش اینه. خب این آیات همش زوارش حجت است. بعد همینها در قیامت ظهور میکنه. خب قیامت حالا اگر کل ما خبر دید نهام سعیرا، شما مراجعه میکنید نهج البلاغه میگه هر وقت آتش جهنم میخواد افزوده بشود اون فرشته موکل آتش سلام الله عصبانی میشود، همین که عصبانی شد شعله بلند میشود. این چه آتشی که با غضب افروخته میشود؟ همون هر وقت او عصبانی شد شعله بلند میشود. این چه نیست که این مقدار زغال سنگ دوباره بیارن که کلما خبت جدنهم سعیرا، با غضبناک شدن فرشته. بنابراین این فصل دوم از بحث است که اگر عنوان سیر سلوک نبود، عنوان مسافت و محرک و هدف و امثال ذالک نبود، عنوان داد و ستد بود، عنوان خرید و فروش بود در بازار تربیت اخلاقی، انسان بایست و انسان مبی است و انسان ثمن. حالا به کی می فروشد و در قبال چی می خرد خودش این محدود است، یا روح و ریحان و جنت و نعیم می شود یا و انبل قاسطون فکان و جهنم و حتبا می شود. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.